ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. وزرای خارجه روسیه و فرانسه میگویند کشورهایشان درباره چگونگی پایان دادن به بحران سوریه اختلاف نظر دارند. آیت الله علی خامنه ای میگوید لزومی ندارد سپاه در عرصه سیاسی پاسداری کند. و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران رد و بدل نامه بین حسن روحانی و باراک اوباما را تایید کرد. سرگی لاوروف و لورن فابیوس وزرای خارجه روسیه و فرانسه در یک کنفرانس مطبوعاتی در مسکو تایید کردند که کشورهایشان درباره چگونگی پایان دادن به بحران سوریه اختلاف نظر دارند. آقای لاوروف حمله شیمیایی ماه گذشته در نزدیکی دمشق را یک اقدام تحریک‌آمیز خوانده و گفته است در گزارش سازمان ملل متحد به تمام پرسش‌های روسیه پاسخ داده نشده است. این در حالی است که وزیر خارجه فرانسه با استناد به همان گزارش گفت شکی باقی نمانده که حکومت بشار اسد مسئول حملات شیمیایی ماه گذشته است. در گزارش سازمان ملل متحد که روز گذشته از طرف بانکیمون به شورای امنیت ارائه شد، استفاده از بمب شیمیایی تایید شده، ولی به عاملان حملات ماه گذشته که به مرگ حدود 1400 نفر از شهروندان غیر نظامی سوریه منجر شد اشاره‌ای نشده است. روز سه‌شنبه آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با عده‌ای از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران گفت لزومی ندارد سپاه در عرصه سیاسی پاسداری کند، اما باید عرصه سیاست را بشناسد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، آقای خامنه ای گفت که او مخالف حرکت‌های صحیح دیپلماسی نیست و به همان چیزی که سالها پیش به نرمش قهرمانانه نامگذاری شد معتقد است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز روز گذشته گفت سپاه مافوق و ورای جریانات سیاسی است، نه در کنار و داخل جریانات سیاسی. آقای روحانی همچنین گفت سپاه جنگ نیست، بلکه سپاه صلح و آرامش است. در خبری دیگر، نهاد قضایی اتحادیه اروپا روز دوشنبه تحریم‌های کشتیرانی علیه جمهوری اسلامی ایران و 17 شرکت وابسته به آن را لغو کرد. اتحادیه اروپا این تحریم‌ها را به دلیل آنچه همکاری این شرکت‌ها با برنامه اتمی ایران خوانده وضع کرده بود. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد حسین داجمر رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در این گزارش گفته است پس از ماها تلاش، پیگیری و برگزاری جلسات رسیدگی، دادگاه اروپا صبح دوشنبه حکم ابطال تحریم‌های اتحادیه اروپا را صادر کرد. در همین ارتباط گزارش بهروز کارونی رو بشنوید.
خبرگزاری رویترز در مورد حکم لغو تحریم 17 شرکت کشتیرانی ایران نوشت که این اقدام به تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران ضربه می‌زند. بر اساس این گزارش دولت‌های غربی از تحریم‌های اقتصادی مانند بلوکه کردن دارایی‌های ایران در بانک‌های خارجی و تحریم شرکت‌های کشتیرانی برای محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران استفاده می‌کردند. ایران به دلیل اجرا نکردن قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد برای توقف فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم تحت تحریم‌های اقتصادی قرار گرفته است. کشورهای غربی مظنونند که تهران به دنبال تولید سلاح هسته‌ای است، اما ایران این اتهام را رد می‌کند و می‌گوید هدفش تولید برق است. در این میان به نوشته رویترز، دادگاه اروپا اعلام کرد که مدرک اتحادیه اروپا در مورد دخالت شرکت کشتیرانی ایران در فعالیت‌های اتمی آن کشور قابل توجیه نیست. سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در استکهلم، اشاره می کند که حکم روز دوشنبه دادگاه اروپا به دنبال چند حکم در مورد تحریم ها علیه ایران صادر شده است.
دادگاه هم تقریبا در تمام این موارد حق رو به شرکت ها و سازمان ها و افراد ایرانی داده و علت همین است که در تمام این قضایا طرف مقابل یعنی اتحادیه اروپا امکان این که بتونه دقیقاً اسناد و شواهد لازم رو به دادگاه ارائه بده مبنی بر این که فعالیت این بانک ها، شرکت ها و افراد با برنامه اتمی ایران چه بوده، این امکان رو نداشته و استدلال اتحادیه اروپا این است که شواهد و مدارک ریک که اتحادیه اروپا داره، اینها همشون سری هستن و نمیشه هویتشون رو به دادگاه افشا کرد و البته از نظر دادگاه اتحادیه اروپا هم این دلیل قانع کننده نیست و به همین دلیل هم دادگاه در همه این موارد تصمیم گرفته که شواهد ناقص و ناکافیه و بنابراین امر به لغو تحریم ها داده.
به نوشته خبرگزاری رویترز 28 کشور عضو اتحادیه اروپا 2 ماه فرصت دارند تا نسبت به حکم دادگاه اروپا درخواست تجدید نظر دهند. با این همه رویترز اشاره کرد که تحریم‌ها تا زمان رسیدگی به این درخواست و حکم بعدی به قوت خود باقی خواهد ماند. در این حال سخنگوی اتحادیه اروپا با اشاره به اینکه این نهاد اروپایی از پیامدهای چنین تصمیماتی آگاه است گفت که اتحادیه اروپا فعالیت‌هایی را برای نشان دادن واکنش به این تصمیم‌ها آغاز کرده است. رویترز اشاره کرد که تصمیم دادگاه اروپا دولت‌های اروپایی را که می‌گویند به دلایل امنیتی نمی‌توانند جزئیات مدارک خود علیه ایران را ارائه کنند به چالش می‌طلبد. این در حالی است که وکلای شاکیان ایرانی می‌گویند مدرکی علیه موکلانشان وجود ندارد. در این ارتباط مریم طاهر یکی از این وکلا به خبرگزاری رویترز گفت تصمیم دادگاه اروپا نه تنها یک پیروزی برای موکلان ایرانی اش است بلکه نشان دهنده حاکمیت قانون است.
گزارش بهروز کارونی رو شنیدید. مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه تبادل نامه بین حسن روحانی و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را تایید کرد. خانم افخم گفت نامه مربوط به انتخاب آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور ایران بود و آقای روحانی هم در پاسخ به نامه آقای اوباما نکاتی را در موارد مورد نظر بیان کرده است. به گفته مرضیه افخم تبادل این نامه ها از کانال های جاری دیپلماتیک انجام شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز یکشنبه تماس مستقیم با حسن روحانی از طریق ارسال نامه را تایید کرده بود. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در نشست خبری خود روز سه‌شنبه همچنین گفت حسن روحانی برنامه‌ای برای دیدار با مقام‌های آمریکایی ندارد، اما به گفته او در صورتی که در چارچوب گفتگوها با گروه 5+1 روند کار به سمتی پیش برود که لزوم این کار به وجود آید، در این چارچوب این ملاقات انجام می‌گیرد. رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران از صدور دستور ترخیص کالای اساسی و دارو از گمرک‌های کشور خبر داده است. به گفته مسئول کرباسیان دستورالعمل مصوبه جدید دولت برای ترخیص کالاهای اولویت 10 نیز روز سه‌شنبه ابلاغ می‌شود. قرار است کالاهای اولویت 10 با پرداخت 2 برابر سود بازرگانی به علاوه حقوق ورودی اجازه ترخیص را دریافت کنند. رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران به نقل از مقامات سابق گمرک در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد گفته است حدود 300 هزار تن کالا در مناطق ویژه و آزاد موجود است که اجازه ورود ندارد. روز سه‌شنبه یکی از مقام‌های دولتی دلیل فیلتر نشدن سایت فیسبوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی را اشکالات فن می‌بخشید. در همین ارتباط از شما دعوت می‌کنم که شنونده گزارشی از مهتاب وحیدی باشید.
مسئله کمبود و گرانی دارو در ایران که از حدود یک سال پیش به موضوعی مورد بحث تبدیل شده همچنان خبرساز است. از اظهارات و قولهای مسئولان گرفته تا اعتراض و تجمع بیماران خاص به همراه خانواده هایشان. مسعود کرباسیان رئیس کل گمرک ایران از صدور دستور ترخیص دارو و کالاهای اساسی از گمرک‌های کشور خبر داده و آنطور که حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت می‌گوید تا اواخر هفته برای اجرا ابلاغ خواهد شد. حسن قاضی‌زاده هاشمی همچنین از در نظر گرفتن رقمی به شرکت‌های بیمه خبر داد تا مابه‌التفاوت یارانه داروها به بیماران پرداخت شود. وزیر بهداشت روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران تضمین کرده که این مابه‌التفاوت تا خرداد ماه سال آینده به تمام بیماران پرداخت شود و گفته در تلاش است که قیمت داروهای بیماران خاص را به قیمت‌های یک سال پیش بازگرداند. در همین حال به گزارش خبرگزاری فارس 3 روز پیش شماری از بیماران خاص به همراه خانواده هایشان در اعتراض به کمبود دارو در کشور در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. تجمعی که با قول پیگیری از سوی اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خاتمه یافت. علی کاییدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس حق را به بیماران خاص داده و گفته اصلا معلوم نیست که عرض مرجع به دارو اختصاص یافته یا نه، چرا که از یک سال پیش بیماران خاص تمام داروهایشان را با عرض آزاد خریداری کردند. در همین حال علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از تحت پوشش قرار گرفتن تمام بیماران خاص خبر می دهد. او روز سه‌شنبه در مراسم افتتاح یک مرکز توانبخشی گفت از این پس بیماران مبتلا به MS تحت پوشش سازمان بهزیستی خواهند بود و بیماران خاص تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی. تقی نوربخش مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی هم هفته پیش از رایگان شدن داروهای بیماران خاص تحت پوشش این سازمان خبر داده بود. مسئله کمبود دارو در ایران مسئله است که بیماران به ویژه بیماران خاص از حدود یک سال پیش با آن دست به گریبانند. آنطور که حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت میگوید در دولت پیشین 11 هزار میلیارد تومان از اعتبارات بخش سلامت در بخش‌های دیگر از جمله مسکن مهر هزینه شده است و حالا او حل مشکل دارو را از اولویت‌های برنامه کاری وزارت بهداشت عنوان کرده و گفته در تلاش است تا پایان سال جاری آرامش و ثبات را به بازار داروی ایران بازگرداند.
گزارش معتاب وحیدی رو شنیدید. اما روز سه‌شنبه یکی از مقام‌های دولتی دلیل فیلتر نشدن سایت فیسبوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی را اشکالات فنی اعلام کرد. عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به خبرگزاری مهر گفته کمیته فنی در حال بررسی این موضوع است و ظاهراً اشکالات فنی در برخی از شرکت‌های سرویس دهنده اینترنت به وجود آمده است. روز گذشته شمار زیادی از کاربران اینترنت در ایران توانستند بدون استفاده از فیلتر شکن‌ها به شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک و توییتر دسترسی پیدا کنند. برخی از رسانه‌های بین‌المللی هم خبر عدم فیلترینگ فیسبوک در ایران را منتشر کردند. تعدادی از وزرای کابینه حسن روحانی برای تماس با مردم از شبکه اجتماعی فیسبوک استفاده می‌کنند. اما در ادامه شنونده خبرهای ورزشی خواهید بود از فریبرز غریب.
تیم ملی کشتی آزاد ایران روز گذشته در اولین روز رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان در بوداپست مجارستان خوش درخشید و با کسب دو نشان طلا در سه وزن اول خود را به عنوان یک مدعی مطرح کرد. حسن رحیمی در 55 و رضا یزدانی در 96 کیلو روز دوشنبه با پیروزی بر همه حریفان قدر خود موفق به کسب مدال طلا شدند. دیشب اما مهدی تقوی در 66 کیلو با یک برد و یک باخت حذف شد. در ادامه این پیکارها امشب در سه وزن دوم مسعود اسماعیل پور در 60، احسان لشکری در 84 و کمیل قاسمی در 120 کیلوگرم در یک قرعه سخت با حریفان سرشاخ می شوند. تیم فوتبال استقلال نماینده ایران در مرحله یک چهارم پایانی لیگ قهرمانان آسیا که برای دیدار با تیم بوریرام تایلند در این کشور به سر می‌برد امروز آخرین تمرین آمادگی خود را برای مسابقه فردا انجام داد. آبی پوشان در بازی رفت در تهران حریف تایلندی را با یک گل شکست دادند و روز چهارشنبه در صورت یک تساوی هم جواز صعود به مرحله نیمه نهایی را به دست خواهند آورد. از اصفهان خبر می‌رسد که دو باشگاه لیگ برتری طی 24 ساعت گذشته با تغییر مدیرعامل روبرو شدند. علیرضا رحیمی مدیرعامل سپاهان در یک اقدام دور از انتظار استعفا داد و هیئت مدیره با استعفایش موافقت کرد. و خسرو ابراهیمی مدیرعامل ذوب‌آهن که جای خود را به سعید آذری مدیرعامل اسبق این باشگاه داد. دو باشگاه سپاهان و ذوب‌آهن طی چند سال گذشته حضور مستمر و پررنگی در لیگ برتر فوتبال ایران داشتند. امشب در آغاز مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا چند نبرد مهم در دستور کار است. در مهمترین بازی از گروه چهارم بایر مونیخ مدافع عنوان قهرمانی در آرنا آلیانز حریف سختی به نام زسکا مسکو را پیش رو دارد. از همین گروه منچستر سیتی به میهمانی ویکتوریا پلژن جمهوری چک می رود. دیدار رئال مادرید که گرانترین خط آتش جهان را در ترکیب دارد با گالاتاسارای که در ترکیه انجام می شود و منچستر یونایتد با بایر لورکوزن در ورزشگاه اولد ترافورد هم دو بازی داغ دیگر امشب خواهند بود که برای هواداران جذابیت های خاص خودش را دارد. و شب گذشته در تک دیدار باقی مانده از هفته چهارم لیگ برتر فوتبال انگلیس، لیورپول علی‌رغم تساوی 2-2 در خانه سوانسی ده امتیازی شد و به صدر جدول بازگشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری میرسیم. از شما دعوت میکنم که